همراه شما هستیم با برنامه این ساعت خبری رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را علیه گروه‌های جهادی در عراق و سوریه تصویب کرد. کاخ سفید روسیه را به افزایش فعالیت‌های خطرناک و تحریک‌آمیز در اوکراین متهم کرد. و امام جمعه تهران می‌گوید تعامل با آمریکا هیچ وجهی ندارد. با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را علیه داعش و گروه‌های جهادی مشابه در عراق و سوریه تصویب کرد. این قطعنامه که پیشنویس آن را بریتانیا تهیه کرده بود، خواستار اتخاذ تدابیری برای قطع منابع مالی و جلوگیری از پیوستن افراد خارجی به این گروه ها شده و نام 6 نفر را در ارتباط با این گروه ها در فهرست سیاه قرار داده است. این قطعنامه همچنین خواستار خلع سلاح و انحلال فوری داعش در عراق و سوریه، جبهه النصره در سوریه و گروه های دیگر مرتبط با القاعده شده است. دولت ها، نهاد ها و اشخاصی که به گروه های جهادی کمک یا به آنها معامله کنند تحریم می شوند. کاخ سفید روسیه را به افزایش فعالیت‌های مخرب در خاک اوکراین متهم کرد و گفت این فعالیت‌ها به شدت خطرناک و تحریک‌آمیزند. ناتو و اتحادیه اروپا نیز پیشتر روسیه را به دامن زدن به تنش‌ها در این منطقه متهم کرده بودند. به گزارش رویترز، ارتش اوکراین روز جمعه خبر داده بود که بخشی از خودروهای زرهی روسی را که وارد خاک اوکراین شده‌اند نابود کرده است. با این حال روسیه خبر ورود ستونی از خودروهای زرهی روس به اوکراین را تکذیب می‌کند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در تماسی تلفنی با چاک هیگل همتای آمریکایی خود به او اطمینان داده که خودروهای زرهی روس وارد اوکراین نشدند. ولادیمیر پوتین نیز در تماسی تلفنی با آنگلا مرکل به او اطمینان داده که روسیه تنها در پی کمک‌های بشر دوستانه به اوکراین است. اما اندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو خبر ورود خودروهای زرهی را تایید کرده است. تنش‌ها بین اوکراین و روسیه با اعلام آمادگی روسیه مبنی بر ارسال کمک‌های بشردوستانه به شرق اوکراین و زن کیف مبنی بر آنکه روسیه قصد دارد در قالب کمک‌های بشردوستانه تجهیزات نظامی وارد اوکراین کند بالا گرفت. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران اعلام کرد تا زمانی که اظهارات به گفته او خصمانه دولت و کنگره آمریکا علیه ایران ادامه دارد، تعامل با آنها هیچ وجهی ندارد. ببخشید، وجهی ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد خاتمی با اشاره به صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای پیرامون دشمنی آمریکا با ایران گفته است که خوی به گفته وی استکباری آمریکا سبب خواهد شد که هیچ رابطه‌ای بین دو کشور برقرار نشود. آیت الله خامنه‌ای هفته گذشته در جمع مسئولان وزارت امور خارجه گفته بود که آمریکایی‌ها دشمنی علیه ایران را کم نکردند و بلکه تحریم‌های جدیدی نیز علیه این کشور وضع کرده‌اند و مذاکره در زمینه تحریم‌ها نیز بی‌فایده بوده است. احمد خاتمی در جریان خطبه‌های نماز جمعه همچنین با اشاره به صحبت‌های تند هفته گذشته حسن روحانی در انتقاد از مخالفان مذاکرات هسته‌ای از وی خواست تا در برخورد با منتقدان سعی صدر بیشتری نشان دهد. ده‌ها هزار تن از مخالفان دولت پاکستان در ساعات پایانی روز جمعه در اسلام‌آباد تظاهرات کردند و خواستار برکناری نواز شریف نخست وزیر شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل از پلیس پاکستان، حدود 60 هزار تن در این تظاهرات شرکت کردند. اما در افغانستان، در حالی که بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد، وزارت دارایی آن کشور از هر دو نامزد انتخاباتی درخواست کرده هرچه سریعتر اختلافات بین خود را حل کرده و به تشکیل دولت جدید اقدام کند. جاوید نعیمی از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگویی با جمشید زند میگوید اعلام هرچه سریعتر نتایج نهایی انتخابات میتواند به حل مشکلات مالی افغانستان و دریافت کمک‌های مالی بین‌المللی کمک کند.
چیزی که خیلی واضح و برجسته است همین که بعد از برگزاری دور نخست انتخابات افغانستان، البته انتخابات ریاست جمهوری، تا حالا تقریبا بیش از 5 ماه گذشته و افغانستان تا هنوز نتیجه از انتخابات را نگرفته. در 16 فروردین یا حمل سال 1393 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در جریان بیش از 5 ماه مردم علاقمندی به سرمایه گذاری، صادرات و همچنان واردات خیلی زیاد ندارند. تنها مواد مصرفی درجه 1 در افغانستان وارد میشه. در غیر از اون مردم سرمایه گذاری زیاد نمیکنند و لوازم تجارتی را، کالاهای تجارتی را وارد نمیکنند. بر اساس تازه‌ترین ارقامی که وزارت مالیه افغانستان نشر کرده، نشان داده که 27.5% اینا از هدف تعیین کرده خود کمتر آمدند، یعنی نتوانستند به هدف برسند. اما پیش بینی میشد در کل حدود 500 تا 600 میلیون دلار امسال عواید داخلی افغانستان از ناحیه گمرک ها و همچنان واردات و صادرات کاهش پیدا کنند.
کشورهای خارجی که تا حالا میلیاردها دلار کمک مالی به افغانستان کردند، آیا ادامه خواهند داد با رئیس جمهور و دولت جدید؟
خب برمیگرده به کنفرانس ویلز، یکی از مهمترین کنفرانس هایی که بر افغانستان سرنوشت ساز است، به تاریخ 4 و 5 سپتامبر در ویلز بریتانیا برگزار خواهد شد. در اینجا مشخص خواهد شد، او هم در صورتی که رئیس جمهور نو افغانستان تعیین شود، یعنی تا حالا که حدوداً 3 هفته دیگه به برگزاری کنفرانس ویلز باقی مانده، تا هنوز سرنوشت انتخابات افغانستان معلوم نیست و بدون شکی خودش اثرگذار است. روی کمک‌های آینده جامعه بین المللی ناتو هفته گذشته هشدار داد که در صورتی که رئیس جمهور آینده تا 2 هفته دیگه تعیین نشود و در کنفرانس ویلز شرکت نکند و همچنان توافقنامه یا پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا نشود، اینا کمک‌های خود را به حالت تعلیق در میارن و همچنان نیروهای خود را به صورت کامل از افغانستان خارج خواهند کرد. پس گفته میتونیم که همش برمیگرده به کنفرانس ویلز.
آقای اشرف غنی و عبدالله عبدالله با حضور جان کری 2 هفته پیش توافقنامه بین خودشون امضا کردند و بعد از امضای این توافقنامه اختلافات اساسیشون مطرح شد در رسانه‌ها. این اختلافات چی است و چرا نمیتونن به توافقی برسن؟
بیشتر اختلاف ها برمیگرده روی چندین موضوعی که نکته عمده و اساسیش مسئله پست رئیس اجرایوی است در حکومت آینده افغانستان، که به نامزده که چنان که خودشان گفتن انتخابات افغانستان نامزد بازنده نخواهد داشت، یعنی 1 نامزد اول است و نامزد بعدی هم دوم. پس نامزد دوم رئیس اجرایوی، پست اجرایوی حکومت افغانستان خواهد بود. حالا روی همین مسئله هم اختلاف های مطرح شده و نکته دوم و اساسی روی باطل سازی آرا هست، روی تفتیش و بازشماری که در حال حاضر ادامه داره و معلوم نیست تا چی وقت به پایان میرسه. اما پروسه باطل سازی آرا آغاز شده و احتمالاً حدود 1 هفته دیگه وقت را در بر بگیره. با این هم هیچ قابل پیش بینی نیست که چی مسائل دیگه در 1 یا 2 هفته آینده یا تا زمان برگزاری کنفرانس ویلز به پیش خواهد آمد.
جواد نعیمی از بخش افغانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و می‌رویم سراغ دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا.
به خانم شیرین عبادی که تو این برنامه‌تون اعلام کردن که ما میدانیم که آقای روحانی هیچ اختیاری نداره ولی خب زیاد خورده نمیگیریم ازش و فلان این حرفا، و یا میدانستیم، من نمیدونم اگه میدونین یا میدونستین چرا مردم آوردین تو خیابون که رأی بدین؟ شما که میدونستین، که شما که میدونین که یه یعنی رئیس جمهور انتخاب میشه، رئیس جمهور منتخب مردم نمیتونه باشه زیر نظر رهبریه. اینو بازم میدونین، 4 سال دیگه هم بازم اینو تکرار میکنین.
نخبه های علمی ایران وقتی به خارج از کشور میرن، مانند خانم مریم میرزاخانی، مورد تشویق قرار میگیرن و بهشون مدال افتخار میدن، و اگر در ایران باشن به زندان هدایت میشن مانند آقای امید کوکبی، و اگر مدرک تقلبی از دانشگاه های انگلیس و دیگر کشورها داشته باشن به سمت وزیر و وکیل انتخاب میشن.
جناب آقای آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی، شما که قول دادید با هر کسی که کوچکترین قصوری در این مورد در مورد هواپیما کرده برخورد میکنید، اولین شخصی که باید برخورد کنید، اولین شخص مقصر احمدی نژاد نالایق و دومین نفر هم بهبهانی وزیر نالایق وقت راه و طلبواری اون احمدی نژاده. این دوتا رو اول باید محاکمه کنید، نه دیگرانو. این دوتا بودن که باعث بستن این قرارداد ننگین شدن با دولت روس.
گویا گروه اشد در عراق درگیر شده با ایالات متحده و افراد مسلح رسمی عراق. اینها احتمال داره برای فرار بخوان از خاک ایران استفاده بکنن، به پاکستان، افغانستان یا یمن برن. احتمالاً کسانی که اتباع اروپا بودن فکر میکنن با کمک ترکیه بیان از اینجا برگردن به اروپا. امیدوارم که دولت‌های اطراف اون مکان هوشیار باشن که این جنایت در جای دیگه مجدداً پدید نیاد.
دو گروه با هم نزدیکن، یکی خلافت اسلامی، یکی حکومت اسلامی. این شما میتونید یک بحث کنید که این دو تا چرا با هم نزدیکن، عملیاتشون یکیه.
ما یک مهاجرین افغانی هستیم فعلا در مقیم ایران. نیروی انتظامی ایران با مردم های مهاجرین افغان خیلی برخورد بد میکنه. به خاطر حرمت انسانی باید با مردم های افغان بگذارن. در غیر از او آینده ایران هم مثل افغانستان خواهد بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. موضوع گفتگوی اقتصادی امروز با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، سهم ایران از درآمدهای صنعت توریسم در جهان است. احمد علوی در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده به این موضوع پرداخته است. احمد علوی:
بر پایه گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه 10 جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه 5 جاذبه‌های طبیعی رو در جهان داراست. هرچند توان بالقوه ایران برای جذب گردشگران بالاست، اما تعداد گردشگران خارجی ایران بنا به آمار سازمان جهانی توریسم به 4 میلیون هم نمیرسه که حتی به 0.5% گردشگران جهان هم نمیرسه و شامل نمیشه. همچنین در سال 2012 سهم مستقیم و غیر مستقیم گردشگری نسبت به کل اشتغال حدود 5% برابر شده و این بر اساس آمارهای جهانی یک جایگاهی به ایران داده. در میان 184 کشور جهان در واقع ایران رتبه 150 رو دارا شده و این البته رتبه مناسبی نیست.
خب آقای علوی، بیشتر کدوم توریست ها به ایران میان؟ یعنی کدوم نوع از انواع گردشگرای بین الملل سهم عمده‌ای در صنعت توریسم ایران رو دارن؟
گردشگران فرهنگی، طبیعی، تاریخی، باستانشناسی و مذهبی بیشترین گردشگران ایران رو تشکیل میدن. گردشگران کشورهای عراق و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که گردشگران مذهبی هستن، اخیراً سهم عمده‌ای رو در تعداد گردشگران ایران دارن. اگر این تعداد از کل گردشگران ایران کم بکنیم، رقم محدودی باقی میمونه و تعداد زیادی از کشورهای پیشرفته به عنوان گردشگر به ایران نمیان. بازاریابی صنعت گردشگری باید متوجه رقابت در این صنعت باشه و اون رو متنوع و زیاد بکنه و الا نمیتونه پایدار باشه و نمیتونه ارزاور باشه یا اشتغال زیادی ایجاد بکنه.
خب آقای علوی، موانع پیشرفت صنعت توریسم در ایران رو شما چی میدونین؟
مهمترین مانع گردشگری بین‌المللی یا توریسم در ایران همون نگاه منفی و همراه با سوءظن حکومت به جهان و همزمان نگاه منفی نسبت به ایران در میان شهروندان کشورهای دیگره که دگرگونی اون به شکل سریع غیر ممکنه. اما با تنیزدائی بین‌المللی و همچنین آرامش سیاسی در داخل میتوان گام‌های نخست برای گسترش توریسم رو برداشت. احترام به سایر فرهنگ‌ها و ملل و همچنین آشنایی فعالین صنعت توریسم با فرهنگ مدرن مدیریت خدمات و همچنین ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و غیر فیزیکی میتونه کمک بکنه برای اینکه صنعت توریسم در ایران گسترش بکنه و همچنین بتونه اشتغال، ارزآوری و رشد اقتصادی در این عرصه رو فراهم بکنه.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده به سهم ایران از درآمدهای صنعت توریسم در جهان پرداخت و با این گزارش به لحظات پایانی این برنامه میرسیم. با اعلام ساعت 9:14:50 فشرده خبرها تا 10 تا 30 دقیقه دیگر.